این پوله، اما اموال دیگه هم اشکالی نداره من. که در سابق عرض کردیم مرسوم بوده طرف، الان فرضاً نیاز به گوشت داشته، چند کیلو قرض میگرفت، بدن گوسفندی میکشته، همون مقدار گوشت رو برمیگردونده. الان مثلا برنج خانهشون تمام شده، قرض میگرفته، بدن همون برنج رو برمیگردونده. بله الان هم ممکنه باز تو زندگی خیلی ها هنوز متداول باشه و صحیح هم هست، هیچ اشکال نداره. یه کسی ممکنه که مثل امروزه بخواد پول قرض بدهد، افت ارزشی پیدا میکنه، میاد میره سکه میخره، سکه طلا میخره و همون سکه ها رو قرض میده، میگه آقا منده چند مثقال طلا به شما قرض میدم، یا مثلا چند سکه بهار آزادی بهت قرض میدم، همینو باید برگردونی، یعنی قرض مشروط هم میشه. در آینده آقا باید همون رو، اگرم قیمتشو قیمت همون رو دیگه، این دیگه افت ارزشی هم اگر پول پیدا کرد، معمولا این طلا افت ارزشی پیدا نکرده و به سودش هم هست. این هم اشکالی نداره، این که عرض کردیم این که حتما لازم نیست پول باشه.
بله
این نسبت به تعریف قرض. حالا سوالای دیگه رو حالا می‌فرمایید.
خیلی متشکرم از حضرت علی جناب استاد فلاح زاده، استفاده کردیم. پس یکی از موضوعات فقهی قرض هست که بسیار بهش تاکید شده، اما جناب فلاح زاده همینجا اشاره بفرمایید، این که گفته شده مکروه قرض گرفتن به چه معنی است؟
خب
چون تاکید شده گفته این همه ثواب دارم و بگم مکروهه.
اونچه که تا حالا گفته شد مربوط به قرض دادن است،
یعنی کس که میخواد قرض بده، قرض دهنده.
آره من. مثلا کسی نیازمند پولی قرض میخواد، شما قرض بهش میده، یا نه اصلا او درخواست نکرده، شما میدونی این نیازمنده، میری یه مبلغی بهش میده، میگه آقا این مبلغ خدمت شما قرض، هر وقت تونستی بپرداز برای اینکه رفع نیاز بشه. این است که اون اجر و ثواب زیاد رو داره. اما قرض گرفتن، وام گرفتن، خودش کراهت داره و اتفاقا همیشه هم بعضی توصیه میکنن، میگن زندگیتون رو به وام گره نزنید.
بله.
اسلام بیش از 1400 سال پیش، که حالا 1400 هم گذشته دیگه، حالا اگه شمسی هم حساب کنیم از 1400 گذشته است، بیش از 1400 سال پیش اینا رو به ما فرموده است که آقا قرض بدید ولی سعی کنید قرض نگیرید. حالا مورد استثناء هم داره اگه تو بخش بعدی انشالله بهش میپردازیم.
خواهش میکنم. پس کراهت مانه اون قرض گیرنده است. بله. که را برا نره پول قرض بگیره. بله. یعنی کار خوبی نیست. بله. اما به قرضنده گفتن اگر کسی نیازمند بود اومد سراغت بده که خیلی ثواب داره.
بله. بله.
خیلی متشکرم دوستان، همچنان با زلال احکام همراه باشید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه زلال احکام و گفتگویی که با استاد فلاح زاده داریم درباره قرض، که یکی از موضوعات فقهی هست. خب اشاره کردید که قرض دادن خیلی ثواب داره، از اون طرف کسی که میخواد قرض بگیره مکروهه، یعنی تا واقعا نیازمند نشده دست رو برای قرض دراز نکنه. حالا یه توضیح هم در این خصوص بفرمایید جناب استاد فلاح زاده.
یه شعریست میگه که دست نیاز چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. معمولا افراد آبرومند، افرادی که دارای عزت نفس هستند، ولو نیازمندم بشن، همون بار اولی که میخوان از کسی قرض بگیرن کلی شرم دارن، خجالت میکشن، هی اون خلاصه مطلب خودشون به قول معروف میخورن، بگم نگم، چجوری بگم، خودم بگم، به کسی بگم، بهش بگه، کی برم بگم، نامه بنویسم، پیامک بفرستم، خودم حضوری برم بگم. چرا؟ به خاطر اینکه اون شرم و حیا و خلاصه اون عزت نفس داشت اجازه نمیدهد. این شاعر هم همینو میگه، میگه دست نیاز که بشه کسان میکنی دراز، حالا یا قرض میخوای بگیری یا خدا ناکرده میخوای گدایی کنی، دقت فرمودید، یا کمک دیگری ازش میخوایی، یه مقدار آدم از اون حالت عزت نفس چه سقوط میکنه، پایین میاد. به همین خاطر گفتن که تا نیاز ندارید قرض نگیرید. علاوه بر این که الان شما اگر برید پرونده های دادگاه ها رو نگاه کنید، نسبت پرونده های حقوقی و مالی بسیاریش مال همین وام هاست. طرف گرفته حالا وام های امروز خیلی هاش تسهیلات ها در قالب قرض نیست، یا قرض گرفته بعدا نتونسته بپردازه. یعنی تو زندگی آدم باید رو پای خودش وایسه، نه به دیگران تکیه کند. تا اگر رو پای خودش ایستاد، به هر حال حساب میکنه که من چه مقدار درآمد دارم، چقدر مقدار هزینه زندگیم باید باشه که بتونم چی گام به سوی جلو بردارم. لذا اصلش رو بله اسلام میگه که تا میتونید قرض نگیرید. ولی اگر نیازمند شد میگه کراهت برداشته میشه. گرچه که قرض گرفتن در صورتی هم که آدم نیاز نداره حرام نیست ها، چون اگر اینا رو میگفتن حرامه ما خیلی همون جهنمی میشدیم.
بله، یعنی بهتر این کار صورت نگیره.
بله بله، بهتر این است که طرف قرض نگیره. اما اگر نیازمند شد اشکالی نداره. و هرچه نیاز بیشتر شد که راحت کاسته میشه. و گاهی هم قرض گرفتن واجب میشه، مثل جایی که طرف آبروش در خطره.
بله.
جانش در خطره.
بله، من بخواستم همین مورد رو که الان حضرت علی بهش رسیدید اینو بیشترش تاکید کنم که الان شرط زندگی بگونیست جناب آقای فلاح‌زاده. بعضی از خانواده آبرومند
بله.
اصلا کار در زندگیشون بگونی گره میخوره که ناچارن به
بله.
روی بیارن.
بله بله. بله. با عنوان مثال شخص دخترش میخواد شوهر بده، دقت کردی؟ آدم آبرومندی هم هست، جهیزیه فرزانه اون که مرسومه. حالا این که اسلام خیلی تاکید نمیکنه که و تاییدم نکرده که حتما دختر باید وسایل زندگی رو، اما مرسوم اینه، واقعا آبروش در خطره. یعنی یا اینکه اصلا خواستگار بره دخترش نمیاد. اینجا اگر با قرض گرفتن این مشکل حل میشود گاهی میشه چی؟ واجب. یا نه اصلا، ما اصلا نمونه داشتیم، طلبکاری به اسراف قاتل بدهکار شد. چرا؟ به خاطر اینکه پول قرض گرفته بود نتونست بدهد. یا از اون طرف ممکنه که طرف اگر پول قرض نگیره و خلاصه بدیهای متعددش رو نپردازد برای خطر جانی داشته باشد.
بله.
یا عرض کردیم آبرو. اینجا دیگه میگن مصلحت اهم در کار است. از اون ور یه حکم کراهتیه، از این ور حفظ آبروه. چون حفظ آبرو واجبه میگن آقا قرض بگیر. برای چی؟ برای حفظ آبرو. بله. این که ما گفتیم قرض گرفتن کراهت داره، زندگیتون به وام و قرض گره نزنید، در صورتی است که نیاز نباشد. بله. اما اگه نیاز شدید شد نه تنها کراهت برداشته می شود، گاهی هم واجب میشه. با مثال هایی که عرض کردیم شاید مسئله واضح شده باشد.
بله. جناب فلاح‌زاده، کسانی که قرض میدن گاهی حتی به لحاظ رعایت حال قرض گیرنده اصلا براش مشخص هم نمی کنن که شما کی بیار پس بده.
بله.
گویا حتی ما میشنویم از زبان بعضیا که پول قرض گرفتن از یک شخصی که خب تمکن مالی داره، یه جایگاه اجتماعی داره و اصلا فشاری بهش نمیاد تو زندگی که حالا این مبلغ رو ما بهش دیر برگردونیم. گویا هم نه، طرف میگه که خب کی برمیگردونی؟ میگه مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. آیا اینها در فقه از نظر فقهی و احکام شرعی
بله
فوایدی داره؟ یعنی پیامدهایی رو داره یا اینکه نه تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره؟
بله، یک تقسیم بندی کلی فقها دارن برای قرض که این مسائلی که بهش اشاره کردید و اون تبعات و اون احکام برمیگرده به این تقسیم بندی. و این تقسیم بندی هم بر اساس همون عرف مردمه، یعنی بین مردم این گونه مرسوم بوده.
بله.
یا طرف قرض میگرفته و وقت مشخص میکرده، یا قرض میداده وقت مشخص میکرده، مثلا یه ماه، دو ماه، یک ساله، هرچی.
بله.
یا اینکه نه، آدم مورد اطمینان بوده، اصلا خودش طرف میگفت آقا باشه هر موقع داشتی بیار بده.
بله.
فرض اول رو اصطلاحا میگن قرض معجل. عجل یعنی وقت مشخص و معین. این که میگن عجلش رسید یعنی وقت رفتنش رسید دیگه. اگر قرض وقت معینی برای ادا مشخص شده که طرف باید قرضش رو ادا کنه، اینو بهش میگن قرض معجل.
بله.
اگر وقت نداشته باشه میشه قرض حال.
بله.
یعنی قرضی که وقت معین نداره. در فرض اول قرض دهنده پیش از موعد حق مطالبه قرضش رو نداره.
بله.
یعنی پول قرض داده هنوز وقتش نرسیده، نمیتونه بگه آقا پول منو بده. یعنی نه که گفتنش حرام باشه ها، یعنی حق برای او اسلام قائل نیست، عقلا هم قائل نیستن. آقا تو وقت مشخص کردی، حالا میگه آقا پول منو برگردون. حالا اگر گفت او پرداخت بدون زحمت، اشکال شرعی نداره، اما این حق برای او وجود نداره.
بله.
اما زمانی هم که وقتش فرا رسید، بدهکار یعنی قرض گیرنده برش واجب است که قرض مردم را ادا کند، بدهی مردم را بپردازد. این میشه قرض چی؟ مؤجل.
بله.
اما در فرض دوم، شخص قرض دهنده هر وقت که خواست میتونه مطالبه کنه، و هرگاه که درخواست کرد، اون قرض گیرنده باید قرض مردم را آماده کنه و بپردازد، و اگر توانایی ندارد باید مهلت بگیره، اجازه بگیره.
بله.
آقا بله، حرف شما درست، ما ممنون و متشکریم از شما، ولی الان ندارم.
بله.
آماده شد انشاءالله، یا تلاش میکنم در اولین فرصت آماده کنم و بپردازم.
بله. خیلی متشکر از حضرت علی. باز هم با شما عزیزان هستیم در برنامه زلال احکام و توضیحات جناب استاد فضل‌الله صدر پاسخ به سوالهایی که مطرح میشه. همچنان بابا باشید.
یکی از شاهکارهای اقتصاد اسلامی همین قضیه قرض الحسنه. خب این قضیه قرض الحسنه معمولا برای اون کسی که قرض میده ضرر داره، اما شارع مقدس میگه این ضرر رو بکن تا اقتصاد اسلامی رونق بگیره، قرض الحسنه در میان مردم فراوان شود. ضرر داریم اما خیلی ثواب داریم. اینم ثواب، ثواب استحقاقی نیست، ثواب تفضلیه، ثواب ترغیبه، برای این که مردم رو ببرن به قرض الحسنه.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، بسیار متشکرم از عنایت و لطف و همراهیتون با برنامه زلال احکام. جناب فلاح زاده، حالا همینجا این سوال رو مطرح کنم، اصلا کسی که میاد قرض میگیره، همونطور که فهمیدید که گاهی حتی قرض گرفتن واجب میشه.
بله.
خب توی وضعیتی هست که نداشته که اومد قرض گرفته، و اگر همین وضعیت استمرار داشته باشه،
بله،
تکلیفش چی میشه؟
خب اگر این استمرار داشت، دقت کردید، خب اگر چیزای اضافی تو زندگی داره، خب باید بفروشه، اگر امکان داره باید بفروشه، قرضش رو ادا کنه. اگر یه جای دیگه طلب داره، باید اون طلب خودش رو بره دنبالش، استیفا کنه و بدهی مردم رو بپردازه. اما اگر هیچ کدام نیست، فقیر شده دیگه، اینجا میگن از بیت المال باید پرداخته شود. دقت کردید؟ گرچه ما متاسفانه هنوزم با وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه‌های بسیار زیبایی که تا حالا پیاده شده است، مثل این موارد رو هنوز عمل نمی‌کنیم. یعنی بخشی از بیت المال باید برای این افراد بشه که توی چاو چاله افتادن.
بله.
تخت کرد بند خدا آدم آبرومندی، حالا قرض گرفته دیگه اصلا نمیتونه بپردازه.
بله. بله.
گاهی آدم میبینه که بعضی خیرین کمک میکنن، اما اصلا جزو مصارف بیت المال هست، یعنی تو اون بودجه مصوب مجلس جایگاه بعد برش لحاظ بشه. خلاصه حالا کمیته امداد و بهزیستی اینا گاه گهگاهی کارای اجمالا انجام میدن.
بله.
اما واقعا طرف مستحصل شده، به قول شما آبروش در خطر بوده، گفتید برات واجبه، مگه میتونی قرض بگیری آبرو دفس بشه؟ رفته قرض گرفته، حالا دوباره هم آبروش الان میره، نداره بده. خب اینجا باید از بیت المال تامین شود.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی. البته خود این سوال ها که مطرح میشه و پاسخ هایی که استاد میفرمایند، در کنارش باز سوال های دیگه قابل طرح.
بله.
نه، به هر حال قرض گیرنده قرض گرفته، مستأصل بوده، ناچار بوده، حتی گفتیم در شرایطی واجبه که بره قرض بگیره. هر کسی هم که قرض گرفته اون تمکن داشته داده، حالا موعد رسیده، ایشون نمیتونه بده، باز هم این وضعیت استمرار داره، فرمودن یه چیزایی میتونه تو زندگیش جابجا کنه، اینو بپردازه.
بله.
گاهی هم بعضی از مثلا مواردی که در زندگی در اختیارش هست، بعضی از اموالی که در اختیارش هست، مثل منزلش، ظاهرا اینا از مستثنیات دیگه، میگن منزل مثلا قابل فروش نیست، چون به هر حال زن و بچه‌ش و اون خانواده دارن اونجا زندگی میکنن.
بله.
یا موارد مشابه دیگه.
هرچی آدم در این احکام دقت میکنه و غور میکنه به زیبایی اونها بیشتر پی میبره و دقتی که درش نهفته است و مصالحی که پشت این احکام خلاصه وجود داره که واقعا خیلی دقیق است. از این طرف میگه آقا قرض نگیر تا میتونی، چون که راحت داره. بعد میگه اگه نیازمند شدی بگیر، اشکالی نداره. اگه آبرود در خطره برو دنبالش، واجبه بتونی قرض بگیرید، آبرود نره. از اون طرف به افراد متمکن میگه آقا قرض بدید، من 18 برابر بهتون پاداش میدم. قرض دادی طرف نتونست بپردازد، مهلت بدید که بنده خدا بره تلاش کند قرضش رو ادا کنه. به قرض گیرنده میگه آقا اگه مدت داشته تلاش کن سر موعد قرض مردم رو ادا کنی، اعتماد عمومی شکسته نشود، که خیلی مهمه این اعتماد. بعد میگه اگرم نتونستی بپردازی لااقل اجازه بگیر، اجازه بگیر، مهلت بگیر، همینجوری سرتو پایین ننداز برو. باز دوباره میگه چی؟ میگه آقا جان
همینجوری که شما فرمودید الان در عرف متداول هست، طرف قرض گرفته سالها گذشته، اصلا تاکید میکنید که بره بگه به من وقت بده.
بله.
قرضنده میگه فکر کنم این آقا دیگه بیخیال شده
بیخیال اصلا. بله.
اصلا
هست مواردی هست، من خودم هم دیدم.
نقطه دقیق که بره بله. بگه که من مشکل دارم به من مهلت بده.
تازه بهترم این است قبلش، چون ممکنه رو این طلبش طرف حساب کرده.
بله بله.
چیزی میخواد بخره، رفته اصلا ممکنه بول برو قولنامه کرده، مباینامه نوشته باید بپردازد، یا چک داره که چکش باید نقد بشود. دقت کردید؟ لذا اینا خیلی دقیقه. اما از اون طرف میگه که نگاه کنید، هر انسانی یه نیازمندی هایی داره که اگه این نیازمندی ها ازش گرفته بشه، این همون فقریست که در اسلام مذمت شده، میفته تو اون فقر. مثل که خانه مسکونی و بند خدا یه دونه بیشتر نداره، خیلی هم وسیع نیست، بیش از نیازش نیست، یه وسیله نقلیه داره که مورد نیازش هست، لوازم منزلی مورد نیازش هست. میگه قرض گیرنده ولو حالا قرض گرفته، ولو بدهکار باید بپردازد، اما برش واجب نیست که اینا رو بره بفروشه یا بده به طلبکار. از اون طرف هم به طلبکار میگه آقای طلبکار، فنظرتون الی میسره. قرآن میگه تو مهلت بده تا این توان پیدا کنه، وادارش نکن خونش رو بفروشه، وادارش نکن وسیله نقلیهش رو بفروشه، وادارش نکن جایزه زنش رو بره بفروشه، وادارش نکن طلای زنش رو بره. اینا که اصلا ملک اونه، تازه اونه هم که ملک خودشه. یه سری چیزهایی رو در احکام اسلامی میگن مستثنیات دین است، یعنی اگه شما مدیونی بدهکار هستی برد واجب نیست اینا رو به عنوان بدهید بپردازی، اینا رو بفروشی دینتو ادا کنی. الان هم تو دادگاه ها معمولا اینا رو، حالا بعضی جاها هست که حالا میگن خونش رو مصادره کردن به خاطر بدهیش، یا مثلا بدهی به بانک بوده، بانک اومده خونش رو چکار کرده، اصلا در معرض فروش گذاشته. اما اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه که در این گونه موارد باید بهش مهلت داد تا بتونه بپردازه. حتی اگه نتونست بپردازد نریم آوارش کنیم، برید از بیت المال تأمین کنیم. اما از اون طرف هم اسلام نیومده همه حق رو به بدهکار بده. بدهکار هم میگه آقا تو که چرا قرض گرفتی؟ نیازی نداشتی. حالا نیاز داشتی قرض گرفتی، یا نداشتی گرفتی، خب با تلاش کنی، زحمت بکشی، به دنبالش بشی، قرض مردم ادا کنی. نه که همینجور پشت گوش بیاندازی بعدم بگید غیر از خونه چی ندارم.
بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. بحثمون در احکام شرعی قرض ادامه داره، سالهای باقی مونده که انشالله در
انشالله اگر حیاتی و توفیقی باقی بود انشالله
مطرح میکنیم. بسیار ممنونم از دقت نظر حضرت عالی و حضورتون در برنامه زلال احکام و همینطور از همراهی شما عزیزان شنوندگان بزرگوار رادیو معارف. بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا برنامه بعد که خدمتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
www.radiomaarif.ir راست و اندیشه بدان پاینده مانی و جا بدان
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
حبيبي حسين حبيبي حسين نور العيون.
وقتی ما می توانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانم نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون اللي
فديتك ترى هل يرحموني شهد هل يرحموني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك فلعن الله أمة ظلمتك فلعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بي يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها فلم تلبسك من مدلق مات ثيابها وأشهد أنك من دقائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وغلا جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت فتغيرت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عندك وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن